أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. خیر مقدم میگم به عزیزان. امید است در مکتب مهر و معرفت اون بزرگوار درس کمال و انسانیت و تعالی و قرب الهی رو به شایستگی بیاموزیم و شیعیان و پیروان شایستهی برای این گردانه عالم خلقت باشیم. جلسه گذشته به یه سری از روایات در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها مراجعه کردیم، اشاره کردیم که شناخت شخصیت اون بزرگوار از دسترس اندیشه مخلوق خارجه و لیلة القدر و راز بزرگ دستگاه الهی است. فاطمه زهرا سلام الله علیها و سر کبرای خدای متعال. به تعدادی از احادیث در مورد شخصیت اون بزرگوار نگاهی انداختیم و برخی از بزرگواری های فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در قالب اون روایات و احادیث از زبان پیغمبر اکرم عمدتاً مروری کردیم و شیوه و سلوک رفتار رسول خاتم رو با این دختر بزرگوار خودشون به استناد احادیث و روایات اندکی در موردش بحث کردیم. ارادت، محبت، تواضع، این که با تمام قد پیامبر در برابر این دختر بزرگوار قیام میکرد و دست او رو میبوسید و تکریم میکرد و بر جای خود مینشوند اون حضرت رو، این که اون حضرت رو پاره تن خود، میوه دل خود، نور دیدگان خود، روحی که در پیکر داشت نامی، به اینها اشاراتی کردیم. حالا جنبه های دیگری رو باز به استناد روایات به زبان خود معصومین علیهم السلام در رابطه با این شخصیت بزرگوار عالم وجود انشاءالله راجبش گفتگو میکنیم. به خاطر نزدیکی ایام ولادت اون حضرت ابتدا من چند تا روایت در مورد میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی از انعقاد نطفه اون حضرت تا تولد اون بزرگوار براتون بخونم که گمان میکنم این روایات خودش از هر سخنرانی و سخن غیر معصومی رساتر و گویاتره. باز همونطور که عرض کردم از جلد 43 بوم بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی که قسمت عمده او اختصاص داره به فاطمه زهرا صلوات الله علیها و اواخرش وارد بحث حسنین علیهم السلام میشه، از این کتاب روایات رو میخونه و ترجمه میکنه. صفحه دوم جلد 43 بوم بهار مرحوم مجلسی از مفضل ابن عمر صحابه بزرگوار امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال قلت لابی عبدالله صادق علیه السلام کیف کان ولادت فاطمه علیه السلام. مفضل ابن عمر میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم میلاد فاطمه سلام الله علیها چگونه بود، چگونه واقع شد. فقال نعم ان خدیجه لما تزوج بها رسول الله
هجرت ها نسبت و مکه فکن لا یدخلن علیها ولا یسلمن علیها ولا یترکن امرأتن تدخل علیها. حضرت فرمود باشه برات توضیح میدم. بعد اینجوری امام صادق شروع کردن به توضیح. فرمودن خدیجه سلام الله علیها هنگامی که به همسری رسول خدا در آمد همه زنان مکه او رو بایکوت کردن و او رو طرد کردن. این زن ثروتمند وجیه و مشهور شهر مکه که تا قبل از او بسیاری از زنان آرزو می‌کردند که دقایقی فرصت پیدا کنند و امکان که در حضور او باشند، به جرم ازدواج با رسول خدا مورد طرد و بایکوت قرار گرفت. هجرت ها نسبت مکه فکن لا یدخلن علیها، دیگه کسی وارد بر خدیجه نمی‌شد. ولا یسلمن علیها، دیگه احدی به او سلام نمی‌کرد. ولا یترکن امرأتون تدخل علیها، و اگر یک زنی جرأت می‌کرد که وارد بشه بر خدیجه سلام الله علیها و با اون مراوده و آمد و شدی بکنه، او رو هم اون زن رو هم بایکوتش می‌کردند و راحت رهاش نمی‌کردند. فاستوحشت خدیجه لذاله، خدیجه سلام الله علیها به خاطر این فشار خاصی که محیط به او وارد می‌کرد دچار وحشت شد. و کان جزاؤها و غمها حذرن علی، و جزاء و غم خدیجه سلام الله علیها به خاطر نگرانی بود که نسبت به پیامبر اکرم داشت، که این جامعه‌ای که به جرم همسری رسول الله با خدیجه این چنین میکنن با خود پیامبر چه خواهند کرد. فلما حملت به فاطمه کانت فاطمه تحدثها من بطنها و تصبرها، هنگامی که خدیجه سلام الله علیها حامل شد فاطمه رو، فاطمه از درون رحم با مادر خودش خدیجه سخن میگفت و مادر رو به صبر و شکیبایی و بردباری دعوت میکرد. و کانت تکت و مذالک من رسول الله، خدیجه سلام الله علیها کتمان میکرد و این مسئله رو با پیامبر در میان نمیگذاشت. فدخل رسول الله یوما فسمع خدیجه تحدث فاطمه علیها السلام، روزی رسول خدا وارد خانه شد و دید که خدیجه سلام الله علیها داره با فاطمه‌ای که در درون رحم او سخن میگه. فقال لها یا خدیجه من تو حدثنی، حضرت فرمود ای خدیجه با کی سخن میگی؟ قالت الجنین الذی فی بطنی یحدثنی و یؤنسنی، فرمود این جنینی که در رحم دارم او با من سخن میگه، در شرایطی که دیگران گفتگو رو با من قطع کردن او هم سخن من شده، و در حال که دیگران من رو ترک کردن او مونس تنهایی های منه. قال یا خدیجه هادا جبرئیل یبشرنی و یخبرنی انها انفا و انها نسلت طاهرت المیمونه و ان الله تبارک و تعالی سیجعل نسلی منها و سیجعل من نسلها ائمه و یجعلهم خلفاءه فی ارضهی بعد انقضاء وحیه. فرمود ای خدیجه پس بدان این جبرئیل است که بشارت می دهد به من رسول الله و خبر می آورد برای من که اون فرزندی که تو در رحمداری دختر است و او نسل طاهر و مبارکی است، نسل پاک و معصوم و مبارکی است از ما، و خدای تبارک و تعالی نسل من رسول الله رو در وجود او و از وجود او قرار می‌دهد و از نسل فاطمه امامان رو مقدر کرده، امامانی که خدای متعال بعد از اتمام یافتن وحی الهی اونها رو جانشین خودش در زمین قرار می‌دهد. بعد امام صادق علیه السلام فرمود فلم تزل خدیجه علیه السلام علی ذلک الا ان حضرت ولادتها. امام صادق فرمودند که خدیجه تا زمان ولادت فاطمه سلام الله علیها حالش همین بود، در خلوت ها با فاطمه گفتگو میکرد و مونس او فاطمه بود تا اینکه زمان تولد فاطمه فرا رسید. فوجهت الى نساء قریش و بنی هاشم ان تعالین لتلین منی ما تل النساء من النساء. خدیجه سلام الله علیها متوجه به زنان قریش و بنی هاشم شد، به اونها روی آورد و گفت بیایید با من همراهی کنید در این داستان زایمان، در اونچه که هر زنی به هنگام زایمان نیاز به همراهی داره. از اونها درخواست همراهی و کمک کرد خدیجه سلام الله علیها. فارسلنا الیها انت عصیتنا بلم تقبلی قولنا و تزوجت محمدن یتیم ابی طالب صلی الله علیه و آله و سلم فقیرن لا مال له فلسنا نجیع بلا نلی من امرک شیئا. امام صادق علیه السلام فرمود که زنان قریش و بنی هاشم پیغام فرستادن برای خدیجه که تو سرکشی کردی از اون چه که ما گفتیم و سخن ما رو قبول نکردی و با پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که یتیم ابو طالب بود و فقیر بود و ثروتی نداشت ازدواج کردی، پس حالا که اینجوری شد ما هم نخواهیم آمد و هیچ همراهی در این کار تولد فرزندت با تو نخواهیم کرد. فختمت خدیجتو علیه السلام لذالک. امام صادق فرمود در اثر این پاسخی که زنان بنی هاشم و قریش دادن، خدیجه سلام الله علیها غمگین و اندوهگین شد. فبیناه یک ازالک از دخل علیها اربع و نصبه سمرون تبالون که انهن من نساء بنی هاشم. خدیجه سلام الله علیها در همین حال اندوه و حزن بود و در انتظار لحظات تولد فاطمه سلام الله علیها که چهار زن گندمگون بلند قد و رشید که گویا از زنان بنی هاشمند وارد بر خدیجه شدند. ففزعت منهن لما رأتهن. حضرت خدیجه وقتی اینها رو دید مستوحش شد، حالت فزع و جزع بهش دست داد. فقالت احداهن لا تحزنی یا خدیجه فإنا رسل ربک الیک و نحن اخواتک انا ساره و هذه آسیه بنت مزاحم و هی رفیقتک فی الجنه و هذه مریم بنت عمران و هذه کلثوم اخت موسی بن عمران. یکی از اون چهار زن به خدیجه سلام الله علیها عرض کرد که ای خدیجه محزون نباش، ما فرستادگان پروردگار تو به سوی تو هستیم، ما خواهران تو هستیم، من ساره و این آسیه بنت مزاحم همسر فرعون که رفیق توست و انیس توست در بهشت، و این هم مریم دختر عمران مادر عیسی پیامبر، و این هم کلثوم دختر موسی بن عمران. ما چهار نفر اینها هستیم. و احسن الله الیک لنبی منک ما تل النساء من النساء. خدای متعال ما رو برانگیخته و فرستاده برای اینکه با تو همراهی کنیم در چیزی که همه زنها در اون کار نیاز به همراهی دارن. فجلست واحدتون عن یمینها و اخرى عن یسارها و ثالثه بین یدیها و رابعه من خلفها. چهار زن، یکی سمت راست خدیجه، دیگری سمت چپ خدیجه، سومی پیشاروی خدیجه و چهارمی پشت سر خدیجه سلام الله علیها نشستند. فوضعت فاطمه علیها السلام طاهره متحره. و خدیجه در این حال فاطمه سلام الله علیها رو به دنیا آورد در حالی که پاک و مطهر بود. فلما سقطت الی الارض اشرق منها النور، وقتی که فاطمه سلام الله علیها در روی زمین قرار گرفت، نوری از وجود فاطمه شروع کرد به تلالو، حتی دخل بیوتات مکه و لم یبق فی شرق الارض ولا غربها موضع الا اشرق فیه ذلک النور. این نور اونقدر درخشان بود که تمام خانه های مکه رو روشن کرد و هیچ نقطه‌ای در شرق و غرب زمین باقی نماند مگر اینکه در اثر این نور روشن شد. و دخل عشر من الحور العین کل واحدت منهن معها تست من الجنه و ابریق من الجنه و فی الابریق ماء من الکوثر. در این هنگام 10 نفر از حوریان بهشتی که هر یک تشتی از تشت‌های بهشت و ابریق و آبریزی از ابریق‌های بهشتی همراهشون بود و در اون ابریق‌ها آب کوثر بهشت وجود داشت، اینها وارد شدند بر خدیجه سلام الله علیها. فتناولت هل مرأه التي كانت بين يديها، و این تشت و ابریقه ها رو دادن به اون زنی که پیشاروی خدیجه سلام الله علیها نشسته بود. فقصلت ها به ماء الکوثر، اون زن فاطمه سلام الله علیها رو با آب کوثر بهش غسل داد و شستشو کرد. و اخرجت خرقتین بیضاوین اشد بیازن من اللبن و اطیب ریحن من المس و الانبر. فلفت ها به واحدت و قنعت ها به ثانیه. بعد از اینکه فاطمه رو با آب کوثر شستشو دادن، 2 جامه سفید بهشتی که سفیدی اونها از شیر بیشتر بود، از شیر سفیدتر بود اون جامه ها و از مشک و انبر خوشبوتر بودند، اینها رو بیرون آوردند و با یکی از اونها فاطمه رو پوشاندند و با دومی روپوشی برای سر او قرار دادند، مقنعی برای او درست کردند. ثم منطقتها، بعد او رو به زبان آوردند، گفتند سخن بگو ای فاطمه. فنطقت فاطمه علیه السلام، فاطمه علیه السلام شروع کرد به سخن گفتن، به شهادتین شروع کرد به شهادتین گفتن. و قالت اشهد الله اله الا الله و ان ابی رسول الله سید الانبیا و ان بعلی سید الاوصیا و ولدی سادت الاسباط. شهادتین گفت فاطمه سلام الله علیها، گفت شهادت میدهم که خدایی جز الله نیست و پدرم رسول خدا سرور پیامبران است و شوهرم سید اوصیاء الهی است و فرزندان من سروران نبه ها و سبت های پیامبرانند. ثم سلمت علیهن و سمت کل واحدت منهن بسمها. بعد از فاطمه نوزاد سلام کرد به این 4 زنی که از بهشت برای یاری مادرش آمده بودند و یک یک اونها رو با نام صدا زد. و اقبلن یزهکن الیها، و اونها رو کردن به فاطمه در حالی که لبخند می زدند و می خندیدند بر او. و تباشرت الحور العین، و حور العین هم خوشحال و خوشنود بودند و بشارت می دادند به یک دیگر. و بشر اهل السما بعضهم بعضن به ولادت فاطمه علیه السلام، و آسمانیان ملائکه آسمان به هم دیگر تبریک می گفتند و بشارت می دادند به خاطر ولادت فاطمه سلام الله علیها. و حدثت السماء نور ظاهر لم تره الملائکه قبل ذلک. و در اثر تولد فاطمه زهرا سلام الله علیها در عرش الهی نوری درخشان آشکار شد و به وجود آمد که پیش از اون ملائکه الهی چنین نوری به این درخشندگی ندیده بودن. و قالت النسوه خذیها یا خدیجه طاهرتن متحره زکیتن میمونه بورک فیها و فی نسلها. اون چهار زن که برای کمک به خدیجه آمده بودن رو به خدیجه سلام الله علیها کردن، گفتن ای خدیجه بیا حالا فرزند خودت رو بگیر در حالی که طاهر و مطهر است و زکی است و نیکو و پاک است و میمونه است، مبارک است، سرشار از برکت است، بورک فیها و فی نسلها، در وجود او و در نسل او خدای متعال برکت قرار داده. فتناولت ها فرحتن مستبشره، خدیجه سلام الله علیها در اوج شادمانی و فرحت و بشارت این فرزند رو گرفت در آغوش و الغمت ها صدی ها و سینه خودش رو، پستان خودش رو در دهان این نوزاد قرار داد. فدر علیها و شیر جاری شد از سینه خدیجه به کام فاطمه سلام الله علیها. فکانت فاطمه علیها السلام تنمی فلیوم کما یمس خدیو فی الشهر. امام صادق علیه السلام فرمود فاطمه سلام الله علیها بعد از تولد در هر روز اونقدر رشد میکرد که نوزادان دیگر در یک ماه به اون میزان رشد میکنن. و تنمی فی الشهر کما یمس خدیو فی السنه، و فاطمه سلام الله علیها در هر ماه به اون میزان رشد میکرد که فرزندان و بچه های دیگه در یک سال رشد میکنند. خب این یه حدیث از امام صادق علیه السلام در داستان میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها. منتها این که فاطمه زهرا گوهر و جوهرش گوهر و جوهر زمینی نیست، احادیث متعددی وجود داره که اینها رو باز براتون بخونم. علت این که من مقیدم حدیث رو بخونم اینه که بعضی از چیزایی که نقل میشه ممکنه گاهی اوقات اشخاص به گمانشون بیاد که خب اینا در واقع روی محبت و عشق حالا نویسنده ها نوشتن یا نمیدونم مدعاها و ذاکرها اینا رو میپرورونن در قالب داستان سرایی ها و اینا واقعیت نداره، در حالی که وقتی از معصومین علیه السلام ما عبارات رو میخونیم مطمئن میشید که واقعیت همین است که چیز دیگری نیست. خب در مورد جوهره وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها یک روایت بگم که او در واقع حاکی از اینه، از امام صادق علیه السلام، قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یکثر تقبیل فاطمه. امام صادق می فرمود که پیغمبر اکرم فراوان بوسه می زد بر وجود فاطمه. فانکرت ذالک عایشه، عایشه علیها ما علیها حسودیش شد و براش این کار غیر عادی اومد، گفت این چه کاریه میکنی؟ ای پیغمبر بیا مثلا فاطمه بزرگ شده، یه زن بزرگ، آخه معنی نداره تو مثلا گونهش رو میبوسی، نمیدونم لبهاش رو میبوسی، پیشانیش رو میبوسی، بین دو سینهش رو میبوسی، میبویی، این کارا یعنی چی دیگه؟ این زشته دیگه. نتونست تحمل کنه روح سادن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا عایشه انی لما اسری بی الاسما دخلت الجنه فعدنانی جبرئیل من شجرت توبا و ناولنی من ثمارها فاکلته فحبل ذالک ما اون فی ظهری فلما هبت الى الارض باقعت خدیجه فحملت به فاطمه فما قبلتها قط الا وجدت رائحه شجره توبا منها. پیغمبر اکرم فرمود ای عایشه پس بدون که اون هنگام که من رو به اون سفر آسمانی معراج بردن من وارد بهشت شدم، جبرئیل من رو نزدیک شجره توبا و درخت توبا برد و از میوه اون درخت به من خوراند، من هم خوردم. پس اون میوه بهشتی که از شجره توبا خوردم در وجود من به نطفه ای تبدیل شد هنگامی که به زمین برگشتم و با همسرم خدیجه نزدیکی کردم، خدیجه در اثر او حامل فاطمه شد. پس بدان هنگامی که من فاطمه رو میبوسم، هیچگاه نیست که او رو ببوسم مگر اینکه بوی اون شجره طوبای بهشتی رو از وجود فاطمه استشمام میکنم. این یه روایت. این نکته رو خدمتون عرض بکنم که اولا بنابرای نظر برخی از بزرگان معراج یکی نبوده، معراج های متعددی رسول خدا داشته و یه جلوش هم که از صلات معراج المؤمنه دیگه نشون میده داستان چیه دیگه. بنابراین اگر ما معراج های متعدد پیغمبر اکرم رو در نظر بگیریم، دیگه لازم نیست اون معراج خاص مد نظر ما باشه. اساسا معراج چون مال خارج از عالم ماده است دیگه، و در خارج از عالم ماده زمان وجود نداره، زمان یکی از ابعاد ماده است، بعد چهارم ماده زمانه. وقتی که شما از عالم ماده خارج شدید، دیگه پدیده‌ای به نام زمان وجود نداره تا تقدم و تأخر اون حقیقتی که خارج از عالم زمانه رو با واقعه های زمانی بشه سنجید. او بیرون از عالم زمانه. باز روایت دومی که باز به همین صورت عنوان میوه بهشتی داره، حدیث از زبان خود فاطمه زهرا سلام الله علیها است، خطاب به امیرالمؤمنین هم دارن میگن. حدیث طولانیه ولی اون تیکه‌ای که ناظر بر این بحثه میخونم. فقالت اعلم یا ابوالحسن، فاطمه سلام الله علیها به امیرالمؤمنین شوهرشون فرمودن پس بدان آگاه باش، ان الله تعالی خلق نوری و کان یسبح الله جل جلاله. فرمود ای امیرالمؤمنین، خدای متعال نور من فاطمه زهرا رو آفرید و این نور تسبیح خدای جل جلاله رو میگفت. ثم اودعه شجره من شجر الجنه، سپس خدای متعال اون نور رو در یکی از درخت‌های بهشت قرار داد. فاضاءت، پس اون درخت شروع کرد به نور افشانی. فلما دخل ابل الجنه اوحى الله تعالى الیه الهاما ان اقتطف الثمره من تلك الشجره و ادرها فی لهواتک ففعل فاودعنی الله سبحانه صلب ابی ثم اودعنی خدیجه بنت خویلد فوضعتنی و انا من ذلک النور اعلم ما کان و ما یکون و ما لم یکون یا ابوالحسن المؤمن ینظر به نور الله تعالی. فرمود خدای متعال اون نور رو که در اون شجره بهشتی قرار داد، هنگامی که پدر من رسول خدا وارد بهشت شد در سفر معراج، خدای متعال به او الهام کرد، وحی کرد که میوه این درخت رو بچین و بخور. وقتی که این کار رو کرد، خدای متعال من رو در صلب پدرم قرار داد. بعد این هم به خدیجه دختر خویلد منتقل شد و خدیجه سلام الله علیها من رو به دنیا آورد و من از همون نوری هستم که در اون درخت بهشتی بود. لذا که من اون چه که شده در تاریخ خلقت در گذشته و اون چه که در آینده خواهد شد تا همیشه آینده من خبر دارم و اون چه هم که نشده و نخواهد شد رو باز هم می دانم. ای ابوالحسن، بدان که مؤمن به نور خدای متعال نگاه میکنه و وقتی کسی با نور الله نگاه کرد، دیگه حجاب‌های زمین و زمان از برابر دیدگان او برداشته میشه، حجاب‌های ملک و ملکوت از برابر دیدگان او برداشته میشه. نکته لطیفی که شاید تو اینم بشه فهمید اینه که داریم المؤمن و ینظر و به نور الله، مؤمن با نور الهی نگاه میکنه. حالا این نور الله چیه؟ وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها به استناد همین حدیث. یعنی همونطور که پیغمبر فرمود فاطمه نور و عینی، فاطمه نور دیدگان منه، یعنی من رسول الله که چشمم چشم خدایی، عین الله ناظرت فی الخلقم، نور چشم من عین الله کیه؟ فاطمه سلام الله علیها. لذا هر کسی هم که اون نور در وجودش قرار داره و به نور الهی نگاه میکنه که مؤمن حقیقی است، این به در واقع مدد فاطمی زهرا سلام الله علیها میتونه حجب این عالم رو پاره کنه و راه به خیوب این عالم ببره. این برای کسایی که اهل سیر و سلوکن راز بزرگی رو داره کشف میکنه. این اگر میخواید حجاب ها پاره بشه، فقط فاطمه سلام الله علیها میتونه این کار رو برای شما بکنه. اگر بخواید راه پیدا کنید به عوالم غیب، فقط به یمن و برکت فاطمه سلام الله علیها این عنایت به شما خواهد شد. خب این دوتا در واقع فقط به طور کلی اشاره شد که میوه بهشتی بودن. دو تا حدیث داریم که این میوه رو رطب گفتن. حالا بعد از اینکه این دو نوع میوه رو میگم، رازش رو هم میگم که چیه، چون ممکنه بعضی ها به این روایات بر بخورن بگن چرا تفاوت بود. خود پیغمبر اکرم فرمودن قال النبی صلی الله علیه و آله لما ارج بی الی السماء اخذ بیدی جبرئیل علیه السلام فادخلنی الجنه. پیغمبر اکرم فرمودن هنگامی که من رو به آسمان به معراج بردند، جبرئیل علیه السلام دست من رو گرفت و من رو وارد بهشت کرد. فناولنی من رطبها و از رطب بهشتی به من خوراند. رطب یعنی خرمای تازه دیگه. فاکلته من هم خوردم. فتحول ذالک نطفه فی صلبی. اون رطب در وجود من، در صلب من به نطفه ای تبدیل شد. فلما هبطت الی الارض واقعت خدیجه فحملت به فاطمه. پس هنگامی که به زمین برگشتم با خدیجه آمیزش کردم و خدیجه فاطمه رو باردار شد و حالا بر این اساس فرمود فاطمه حورا اون انسیه فکلما اشتقت الی رائحة الجنه شممت رائحة ابنتی فاطمه. فرمود پس بدان که فاطمه حوریه بهشتی است که در قالب انسان قرار گرفته. پس هرگاه که من مشتاق اون عطر بهشتی و رایحه بهشتی میشم، بوی عطر دخترم فاطمه سلام الله علیها رو استشمام میکنم و او رو میبویم. جلسه قبل یادتون اون حدیث رو نقل کردیم که پیغمبر اکرم فرمود بوی پیامبران بوی بهر، بوی ملائکه بوی مشک است یا بوی گل یاس است و بوی حورالعین بوی گل سرخ است. و فرمود رائحت و ابنتی فاطمه رائحت و سفر گله بل مسک بل ورد. عطر وجود فاطمه سلام الله علیها عطر پیامبران و حوریان و ملائکه یک جاست. گفت آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. حالا این عطر که عطر بهشتی است، پیغمبر اکرم فرمود هر وقت من مشتاق رائحه بهشت میشم دخترم فاطمه رو میبویم. اون بو هم گفتم براتون دیگه، همه چیز تو این عالم بویی داره که با اون شامه باطنی میشه استشمام کنه. و پیغمبر اکرم با اون شامه باطنی خودشون اون رایحه و عطر باطنی فاطمه رو میبویدند و که همون عطر بهشت بود. خب این یکی این که گفت رطب. حدیث دوم رو هم از ابن عباس عموزاده پیغمبره. قالت دخلت عائشه علی رسول الله و هو یقبل فاطمه. میگه عایشه وارد شد بر پیغمبر اکرم در حالی که پیغمبر داشتن وجود فاطمه رو غرق بوسه میکردن. فقالت له اتحبها یا رسول الله. عایشه برگشت گفت که یا رسول الله فاطمه رو تو دوست میداری؟ قال اما والله لو علمت حبی لها لعددت لها حبا. پیغمبر اکرم فرمود بدان به خدا سوگند اگر میدانستی میزان عشق من رو به فاطمه، تو هم محبتت به فاطمه بیشتر میشد و زیادتر میشد. انه لما ارجبی الی السماء رابعه، هنگامی که من رو به معراج بردن به آسمان چهارم، اذن جبرئیل و اقام میکائیل ثم قیل لی ادن یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود انگامی که رفتم به آسمان چهارم، جبرئیل اذان گفت، میکائیل اقامه گفت، بعد به من گفته شد که یا بیا نزدیک ای پیامبر. فقلت و اتقدم و انت به حضرت یا جبرئیل. پیغمبر فرمودن که من به جبرئیل گفتم ای جبرئیل من برم امام جماعت بشم پیشا پیش بیستم در حالی که تو هم حضور داری در پیش من. قال نعم. جبرئیل گفت بله حق شماست و متضاوارید به امامم. ان الله عز و جل فضل انبیاءه المرسلین على ملائکته المقربین و فضلک انت خاصتن فدنوت و فسلیت به اهل سماع الرابعه. پیغمبر اکرم می فرمایند که جبرئیل گفت بله خدای عز و جل پیامبران مرسل خودش رو بر ملائکه مقربین فضیلت داده، همه انبیای مرسل بر ما ملائکه مقربین افضلند و توی رسول الله رو به طور خاص فضیلت ویژه‌ای به تو داده که از همه انبیای مرسل هم برتری. بله شما باید امامت جماعت رو عهده‌دار بشید. پیغمبر اکرم فرمودن که من آمدم نزدیک و نماز گذاشتم امام جماعت شدم و همه اهل آسمان چهارم اقتدا کردن در نماز به من. ثم التفت عن یمینی. بعد از ذات میگن نمازم که تموم شد رومو کردم به سمت راست خودم، به طرف راست خودم. فاذا انا به ابراهیم علیه السلام فی روضة من رياض الجنه. یک بار دیدم که ابراهیم پیامبر بزرگوار الهی در یکی از باغهای بهشتی قرار داره. وقد اکتنفها جماعت من الملائکه. به یک جمعیت زیادی از ملائکه هم او رو دور کردن. ثم انی سرت الى السماء الخامسه. بعد من از آسمان چهارم رفتم به آسمان پنجم. و منها الى السادسه. از اونجا هم رفتم به آسمان ششم. فنودیت یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نعمل ابوک ابراهیم و نعمل اخوک علی. سپس ندا داده شدم من، یه ندایی آمد که به من گفت ای پیامبر چه خوب پدریست پدر تو ابراهیم خلیل و چه خوب برادریست برادر تو علی ابن ابی طالب. فلما سرت الی الحجب اخذ جبرئیل علیه السلام به یدی. پیغمبر اکرم می‌فرمایند که وقتی که وارد حجب شدم اونجا جبرئیل علیه السلام دست من رو گرفت. فادخلن الجنه. من رو وارد بهشت کرد. فاذا انا بشجره من نور فی اصلها ملکان یتبیان الحلل والحلی. یک بار دیدم که یک درختی که این درخت از نور بود در داخل بهشته و در ساقه او در بدنه او دو تا ملکن که این ملائکه این درخت رو با زیورها و با حله ها می پیچونن این رو در او و او رو در داخل این حله ها و زینت ها می گیرن. فقلت حبیبی جبرئیل لمن هذه الشجره. پیغمبر اکرم می فرمایند به جبرئیل گفتم ای دوست من جبرئیل این درخت مال کیه؟ فقال هذه لاخیک علی ابن ابی طالب علیه السلام. جبرئیل عرض کرد که این درخت مال برادر تو علی ابن ابی طالب علیه السلامه. و هاذان الملکان یتیان له الحلی و الحلل الی یوم القیامه. و این دو ملک هم این درخت رو تا روز قیامت که امیرالمومنین به بهشت بیاد و بخواد در سایه این درخت قرار بگیره مشغول زینت کردن و زیور بستن این درخت هم. ثم تقدم تو امامی فاذا انا برتب علیا من الزبد و اطیب رائحه من المسک و احلا من العسل. پیغمبر اکرم میفرمایند که سپس پیش رفتم پس آنگاه دیدم یک خرمایی که از شیر سفید رنگی تر بود، از مشک یا از گل یاس، حالا هر دو مسک رو هر دو دور میشه ترکیب کرد، از مشک خوشبوتر بود و از عسل پرحلاوتتر و شیرینتر بود. این رطب رو دیدم. فاخذت رطبتن فاکلتها. یه دونه رطب از اون کندم از این درخت خرما و خوردم. فتحولت الرطبه نطفتن فی صلبی فلما انحبت الی الارض واقعت خدیجه فحملت بفاطمه. بعد فرمود که وقتی که این رطب رو خوردم اون در صلب من به نطفه ای تبدیل شد. هنگامی که به زمین بازگشتم با خدیجه آموزش کردم و خدیجه باردار شد به فاطمه. فاطمه حوراء انسیه فاذا اشتقت الى الجنه شممت رائحتها فاطمه علیها السلام. پس فاطمه حوریه بهشتی است که در پیکر انسانی قرار گرفته، پس آنگاه که مشتاق بهشت بشوم عطر فاطمه رو میبویم. این دو تا حدیث نطفه فاطمه سلام الله علیها رو از رتب بهشتی بیان کرد. اما دو تا حدیث دیگه وجود داره که از سیب بهشتی بیان میکنه. بعد رازش رو هم براتون عرض میکنه. باز حدیث از خود پیغمبر اکرمه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله خلق نور فاطمه علیه السلام، یا خلق نور فاطمه علیه السلام، هر دو جور بخونیم درسته، قبل ان یخلق الارض و السماء. پیغمبر اکرم فرمود خدای متعال نور فاطمه سلام الله علیها رو قبل از اینکه آسمان ها و زمین آفریده بشود آفرید. فقال بعض الناس یا نبی الله فلیست یا انسیه. بعضی از اشخاصی که اونجا بودن، بعضی از مردم گفتن که یا نبی الله پس فاطمه انسان نیست، بشر نیست. قال خلقها الله عز و جل من نورهی قبل ان یخلق آدم از کانت الارواح، فلما خلق الله عز و جل آدم عرضت علی آدم قیل یا نبی الله و عین کانت فاطمه قال کانت فی حقت تحت ساق العرش. پیغمبر اکرم فرمود که خدای متعال از نور خودش خلق کرد فاطمه رو قبل از این که حضرت آدم رو بیافرینه، هنگامی که ارواح بودن، هنوز اصلا خلقت جسمانی اتفاق نیفتاده بود، عالم ارواح بود. پس هنگامی که خدای متعال آدم رو آفرید، او را عرضه کرد بر آدم، گفته شد که نبی الله بعینت کانت فاطمه. افرادی که اونجا بودن به پیغمبر گفتن که اون موقع فاطمه کجا بود که خدا او را عرضه کرد و نشون آدم داد؟ قالت کانت فی حقت تحت ساق العرش. پیغمبر اکرم فرمود در اون موقع در یک قبه‌ای در زیر ساق عرش الهی فاطمه سلام الله علیها اونجا بود. قالو یا نبی الله فما کان طعامها. گفتن ای پیغمبر خدا، پس غذای فاطمه اون موقع چی بود، چی میخورد؟ قال التسبیح و تقدیس و تحلیل و تحمید. فرمود خوراک فاطمه سلام الله علیها تسبیح خدا، تقدیس خدا، تحلیل و لا اله الا الله گفتن و حمد الهی بود. فلما خلق الله عز و جل آدم و اخرجنی من صلبه و احب الله عز و جل ان یخرجها من صلبی جعلها تفاحتن فی الجنه و اتانی بها جبرئیل علیه السلام. فرمود هنگامی که خدای عز و جل آدم را آفرید و من رسول الله را از صلب آدم بیرون آورد و خدا دوست می داشت که فاطمه را از صلب من خارج کنه، فاطمه سلام الله علیها را یک سیبی در بهشت قرار داد، جعلها تفاحتن فی الجنه و اتانی بها جبرئیل. جبرئیل این سیب را برای من آورد. این داستان حالا سفر معراج نیست، این یه جلوه دیگه، اون بحث تو مراتب دیگه عالم. جبرئیل اون سیب رو برای من آورد. فقال لی السلام علیک و رحمت الله و برکاته یا محمد صلی الله علیه و علیه و سلم. جبرئیل سلام کرد بر من، گفت سلام بر تو و رحمت خدا و برکات الهی بر تو. قلت و علیک السلام و رحمت الله حبیبی جبرئیل. حضرت هم فرمودن که من به او پاسخ دادم، گفتم بر تو سلام و رحمت خدا باد ای دوست من جبرئیل. فقال یا محمد ان ربک یقرئک السلام. جبرئیل گفت ای پیامبر، پروردگار تو بر تو سلام میفرسته. قلت منه السلام و الیه یعود السلام. پیغمبر فرمودن که من گفتم به جبرئیل که سلام از جانب خداست و به سوی خدا باز میگرده. حالا این حقیقت سلام هم میگم، حالا اینجا بحثاییه که بخواییم بازش کنیم خیلی دیگه مفصل میشه. حقیقت سلام وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، حقیقت سلام وجود مطهر فاطمه سلام الله علیها. و خدا هر یک از بزرگان دستگاه خودش رو میخواد تکریم کنه چی میگه؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی المرسلین. ببینید در واقع برکات فاطمیه رو متوجه انبیاء خودش میکنه وقتی که میخواد اونها رو تکریم کنه. حالا بمانه اینا دیگه در اسرار این روایات بمانه. قال یا محمد ان هذه تفاحه اهداها الله عز وجل الیک من الجنه. جبرئیل گفت به پیامبر این سیبی است که خدای متعال خدای عز وجل از بهشت برای تو هدیه فرستاده. پیغمبر فرمود فاخذتها و زممتها الی صدری. فرمود این سیب رو گرفتم از جبرئیل و اینو به سینه خودم چسبوندم. قال یا محمد یقول الله جل جلاله کلها ففلقتها فرعیت نورا ساطعا و فزعت من. جبرئیل به من گفت که خدای متعال می فرماید که بخور این سیب رو، تو اینو گرفتی تو آغوش خودت. حضرت رسول می فرماید که من این سیب رو از وسط دو نیم کردم، یک باره دیدم یک نوری از وسط این درخشیدن گرفت، از این نور من حراسناک شدم. فقال یا محمد مالک لا تأکل کلها ولا تخف فإن ذلك النور لمنصورة في السماء وهي في الأرض فاطمة. جبرئیل به من گفت که چرا نمیخوری ای پیامبر، بخور این سیب رو و نترس، به درستی که این نور هر آینه در آسمان به منصوره مشهور است، نام فاطمه زهرا سلام الله علیها در آسمان منصور است، همونطور که نام پیغمبر اکرم در آسمان احمده، نام فاطمه زهرا سلام الله علیها منصور است. و هیه فی الارض فاطمه و در زمین فاطمه نام داره. قلت و حبیبی جبرئیل ولی نسمیت سماء المنصوره و فی الارض فاطمه. گفتم ای دوست من جبرئیل چرا در آسمان منصوره نامیده شده و در زمین فاطمه؟ قال سمیت فی الارض فاطمه لانها فتمت شیعتها من النار و فتمت اعداؤها عن حبها. جبرئیل عرض کرد که در زمین فاطمه نامیده شده به خاطر اینکه شیعیان فاطمه سلام الله علیها از آتش بریده شده رابطشون و قطع شده رابطشون از آتش، و دشمنان فاطمه هم از محبت فاطمه در واقع محروم شدند و بریده شدند. و هیف السماء منصوره و ذالک قول الله عز وجل و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشا، یعنی نصر فاطمه لمحبیها. فرمود در آسمان هم فاطمه زهرا سلام الله علیها منصوره نامیده میشه، یعنی یاری شده و پیروزی داده شده. این هم به خاطر این آیه قرآنه که در آن روز مؤمنان فرحناک و شادمان میشن به خاطر اون نصرت الهی که خدا با اون نصرت، اون نصرت رو شامل حال هر کسی که بخواهد میکنه. بعد فرمود مقصود از این نصرت یاری فاطمه است برای عاشقان و محبان. حدیث دیگری هم هست که اون هم باز تفاحه نقل کرده که از جابر بن عبدالله انصاری مختصره، میگه قیل یا رسول الله انک تلزم فاطمه و تلزمها و تدنیها منک و تفعل بها ما لا تفعله به احد من بناته. جابر بن عبدالله انصاری میگه به پیغمبر اکرم عرض کردن که تو یه جوری با فاطمه رفتار میکنی، او رو به خودت میچسبونی، نزدیک خودت میکنی، میبوسی، رفتارهایی باش میکنی که با هیچ کدوم از دخترهای دیگر این کارا رو نمیکنی. خب پیغمبر اکرم سه تا دختر دیگه هم داشتن، با هیچ کدوم از اونای دیگه نمیکنی. که دو تا از اون دخترا رو در واقع عثمان کشتشون دیگه، علت اینم که اهل سنت به عثمان میگن زن نورین، مال همینه که اول یکی از دخترهای پیغمبر گرفت کشتش، بعد اومد یه دختر دیگر هم گرفت اون یکی هم کشت، لذا بهش میگن زن نورین. به هر حال گفتن تو کارایی با فاطمه میکنی با هیچ کدوم از دخترهای دیگر نمیکنی. فقال ان جبرئیل علیه السلام اتانی به تفاحه من تفاح الجنه ف فأكلتها فتحملت ماء في صلبي ثم باوعت خديجة فحملت بفاطمة فأنا أشم منها رائحة الجنة. پیغمبر اکرم فرمود هر آینه جبرئیل سیبی از سیبهای بهشت برای من آورد، من اون رو خوردم، اون تبدیل شد به نطفه‌ای در صلب من، بعد با خدیجه آمیزش کردم، او به فاطمه حامل شد و من بوی بهشت رو از وجود فاطمه استشمام میکنم. خب پس اینکه گوهره و جوهره فاطمه زهرا سلام الله علیها خاکی نیست و یک موجود قدسی و ربطی در واقع به خاکیان نداره، من یه نکته رو گفتم قبلنم براتون تو همون بحثوشه بیدارم اشاره کردم بهش، که جامعه بشری که این 14 نور پاک بر تن کردن اینا ما رو گول نزنه. خدای متعال میگه که راجب پیامبری بعد یا اومدن اعتراض کردن گفتن که خدا چرا ملک نفرستاد برای هدایت ما؟ خدای متعال پاسخ میده، میگه اگر هم پیامبر شما رو ملک قرار میدادم چیکار میکردم؟ لباس بشری بر تن او میکردم. خب اینو گفت برای ما یعنی چی؟ یعنی میشه یه موجودی لباس بشری تنش باشه؟ این سری آیه قرآن. اونجایی هم که پیغمبر اکرم فرمود قل انما انا بشر مثلکم، اینم بیارید بذارید کنار او، بشر یعنی بشره یعنی پوست، او غیر حقیقت وجودی انسانه، بشر یعنی پیکر جسمانه، انا بشر مثلکم یعنی لباس من مثل لباس شما، نه اینکه حقیقت من رسول الله با شما یکی، انا بشر مثلکم. درسته؟ حالا اینکه فاطمه تو حورا اون انسیان با اینا دیگه کنارش بذارید کاملا روشن میشه، میبینید ریشه قرآنی هم داره این حرف، که کسی میتواند جوهرش جوهر دیگری باشه اما پیکرش پیکر انسانی و بشری باشه، برای اینکه بتونه با مردم ارتباط برقرار کنه و دست اونها رو بگیره و اونها رو به مسیر کمال و بندگی حضرت حق راهنما بشه. و اما اینکه چرا تعبیر به رطب شد، تعبیر به سیب شد و تعبیر به میوه هم به طور مطلق شد، اینم عرض بکنم به موجب روایاتی که در مورد بهشت داریم که انشالله خدای متعال توفیق بده پرده از روی همین جلسه برداشته بشه تا ببینیم که جلسه ذکر اهل بیت فوق بهشته، بهشت چیه؟ انشالله چشم ها باز بشه ببینیم این حقیقت رو، چون اونجایی که نام اهل بیت برده میشه اونجا آرزوی بهشتیان اینه که یه چند لحظه بیان بشینن کنار دست ذات این اهل بیت. به هر حال انشاءالله از حضور قیامتی دوستان اهل بیت و شیعیان اهل بیت در واقع یه مرتبه وجودشون در بهشته، اما اون کانون وجودشون فوق بهشته، تو قرب الهیان، اونا چنان جذب تماشای جمال الهیان، وجه الهی رو دارن نگاه میکنن، وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، و این ربها رو هم بگم براتون ها. حالا انشالله که من بعضی از حرفا رو خیلی کنترل میکنم خودم رو نگم، ولی دیگه بعضی وقتا هم نمیشه دیگه، آدم عقده میشه تو سینهش نگه اذیت میکنه خودشو. انشالله خدا حازمش رو هم بده به همه عزیزان. این وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، این رب کیه؟ این رب کیه؟ الله یعنی ذات مستجمع جمعی کمالات، یعنی اون ذات مقدس حضرت حقه؟ نه، اون رب مضافه، اون همونیه که وقتی که عباذر غفاری رو خواستن تبعیدش کنن به روزه، به عباذر گفتن که خب وصیتی داری بکن، خب من وصیتم رو کردم، گفتن به کی وصیت کردی؟ گفت الی رب هذه الارض، گفت به رب این زمین من وصیت کردم، گفتن رب هذه الارض کیه؟ گفت علی جبن عبیتانه، این رب مضافه، این غیر اون رب مطلقه، رب مطلق ذات مقدس حضرت احدیت، اما اون رب در مقام تعین میشه رب مضاف. ببین پدر و مادر آدم هم رب آدم هم رب هم دیگه، کما رب بیانی صغیرا، رب هم واژه رب به خیلی، یا داستان از یوسف اون خوابی که اونا دیدن، اون دو نفر، حالا یکشون خواب دیده بود، واقعا یکشون هم ندیده بود، ساخت از خودش بدبخت و خواب دروغش نقل کرد و از یوسف هم تعبیر کرد که آره تو رو به دارت میزنن و پرنده ها میان از مغز سرت میخورن. این بدبخت خواب ها ندیده بود، خواب ها ساخته بود، اون اولی رسولی خواب دیده بود، این دومی ساخت الکی. منتها چون ولی خدا حرفش خلق میکنه، ایجاد میکنه، وقتی که ولی خدا میگه، همین که از یوسف تعبیر کرد، این گفت نه بابا من دروغ گفتم، مثلا هم چه خوابی ندیدم. چی گفت از یوسف؟ گفت بودی الامر الذی فیه تستقیان، گفت کار از کار گذشت، اونی که گفتم دیگه واقع میشه، گرفتن بردنش اعدامش هم کردن. خیلی مواظب باشیم با اولیاء خدا، خلاصه شوخی نمیشه کرد. اینجا بگم تو پرانده، خواب رو هر جوری تعبیر کنن همون جوری واقع میشه. خوابتون رو به هر کسی نگید، برای هر کسی خوابتون رو تعریف نکنی. حالا این ما حاشیه میریم، چون خواب رو هر جوری تعبیر کنن همون جوری واقع میشه. یه خانومی بود تو زمان رسول خدا، این شوهرش بازرگان بود، میرفت سفرهای تجاری. یه هر بار که میرفت شوهرش سفر، این زن خواب شوهرش رو میدید، میمد پیش پیغمبر نقل میکرد، پیغمبر رو تعبیر قشنگ میکردن، میگفتن تو این سفر سود زیادی گیرش میاد، این سفر یه سوغاتی خوبی برات میاره، تعبیر رو قشنگ میکردن. بعدم این اتفاق میفت، یه بار شوهرش رفته بود سفر تجاری، باز خواب شوهرش رو دید، داشت میومد بیاد پیش پیغمبر اکرم که بگه و حضرت تعبیر کنن، سر راه دومی سقط شد علیه اللعنه. هیچی، تو کجا میری؟ گفت چی؟ یه خوابی دیدم، دارم میرم پیش پیغمبر نقل کنم که تعبیر کنم. گفت چی دیدی خوابتو؟ تعریف کرد خوابت. او عجبی هم چی خوابی دیدی؟ این تعبیرش اینه که شوهرت نمیره، زنده دیگه بر نمیگرد. آقا این زن بدبخت تو سرش میزد گریه کنون، دومون دومون اومد پیش پیغمبر. یا رسول الله من یه همچی خوابی دیدم. این عمر علیه ما علیه سر رای ما سبز شد، از ما پرسید، بعدم یه همچی تعبیری کرد. پیغمبر فرمودن چرا گفتی برای عمر؟ میوادی به خود من میگفتی یه تعبیر قشنگ میکردم همون میشد، ولی دیگه حالا کار از کار گذشت، تعبیر شد و شوهر این زن هم تو همون سفر مرد و زنده برنگشت. اینه که خوابتون رو برای هر کسی نکنید، خیلی مواظب باشید. خواب رو هر جوری تعبیر کنن همون جوری واقع میشه. اینا این روایات دارم براتون میگم. خوابتون رو برای کسی تعبیر کنید که هنر زیبا تعبیر کردن داشته باشه، مثل پیغمبر قشنگ تعبیر کنه، نه اینکه بگرده نمیدونم. چون میدونید به هر چیزی آدم نگاه کنه، این مثال رو باز تو همون رفت شیدیدار زدم، من حرفام خیلی یاش خدا لطف کرده نوشتم، مثال زدم، گفتم تو یه باغ، در یه باغ شما یه دونه بلبل با یه دونه مگس بکنید داخل این باغ، ببینید چه اتفاقی میفته. بلبل یه راست میره کنار اون گله میشینه، شروع میکنه چهچهه زدن، اصلا این باغ نمیبیند مگر گل. مگس چی؟ مگس هم یه راست میاد رو اون کودای پای درخت میشینه، کودای حیوانی. این مگس هم نمیبینه تو این باغ مگر کود. حالا اولیاء خدا چجوری هن؟ اولیاء خدا مثل بلبل هن، یعنی زیبایی میبینن. عیسی ابن مریم علیه السلام رو دیدید داشت رد میشد با حواریون، اون لش سگ متعفن مرده رو دیدن، هر یک از حواریون یه چیزی گفت، گفت که گویگندی میده، یکی گفت که منظره زشتی، هر کسی یه چیزی گفت. عیسی ابن مریم چی فهمون؟ فهمون عجب دندان های سفیدی داره این حیوان. ببینید حتی تو لش سگ متعفن در واقع منفور هم زیبایی کشف میکنه، این روح زیبابین داره. اولیاء خدا اینجوری هست، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیل، زیبایی رو ظاهر میکنن، چون متخلق به اخلاق الله هم دیگه. خب منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده هم به بد دیدن، من دیده زشتیبین ندارم، اونا تو این باقه عالم جز گل نمیبینن. راست راستی هم تا وقتی گلای به این قشنگی هست، جا داره آدم مگه صفت نگاهشو به دوزه به کودها و زشتیها. انشالله خدا روحیه زیبابین به ما بده، زیبایی ها رو ببینیم، هر چیزی رو که دیدیم زیبایی هایی در اون رو ببینیم. اگر اینجوری بشه پرده ها میره کنار، چون تا وقتی که کسی روحیه میسی داره به زیباترین باغهای عالم هم بره جز کود نمیبینه. اون عطرترین و بزرگترین و درشترین و زیباترین و خوشرنگترین گرهام تو این باغ باشن نمیبینه. من یعنی که رویش عوض کنه، رویه بلبلی پیدا کنه و خواهد دید گلها، گلهای باغ هستی که پیغمبر و اهل بیتش هستن، اینا رو وقتی میشه دید، امام عصر ارواح نافداه رو وقتی میشه دید که دیده زیبایی پیدا کنه. تا وقتی دیده زشتی بینه تو زیبایی نمیبینی، اونا زیبای مطلق هم، اونا مظهر جمال مطلق الهی هم، و کسی که اون دیده رو نداشته باشه نمیبینه اونها رو، غایب از دیده، در واقع دیده او محدودیت داره، ولی اون گل تو این باغ هست اما مگسه نمیبینه، مگسه خلقوی کودبینی داره. بله. حالا قدیمی هم یه چیزی میگفتم، من یادم مادرم این تعبیر رو از ضرب المثل قدیم میگفت که زبون بنده قلم پروردگاره. حرف قشنگی یا حرف بزرگ این هست، با اینکه ضرب المثل حالا قدیمی و عامیانه است، ولی حرف درسته. لذا خیلی باید زبان رو کنترل کنید، خیلی زبان رو کنید، زبان رو کنترل کنید خیلی چیزا درست میشه، خیلی چیزا درست میشه. از کجا سر در آوردیم اینجا؟ داشتیم یه چیزی میگفتیم، داشتیم بحث بهشت رو میکردیم. عرض کردم که شیعیان امیرالمؤمنین تو بهشت یه مرتبه نازله وجودیشون توی بهشته، لذا داریم سلمان فارسی، روایت سلمان فارسی تو بهشت چنون تو جذبه نظر به وجه رب خودش که وجه ربش هم امیرالمؤمنینه، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، این اونجا امیرالمؤمنین میشه، رب خیشتن رو، یعنی شیعه امیرالمؤمنین مربیش کیه؟ امیرالمؤمنین، ربش میبینه، منتها نه این پیکر جسمانی رو، اون حقیقت در واقع باطنی امیرالمؤمنین، اون نور ولایت امیرالمؤمنین رو که تو هم حدیث معرفت به نورانیه امیرالمؤمنین فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله و معرفت الله معرفتی به نورانیه، اون نور رو میبینه. حدیث داریم که سلمان تو بهشت اینجوری تو جذبه تماشای جمال امیرالمؤمنینه، الی ربها ناظر. آقا این همه حوری و غلمان و قصر و میوه و درخت و لباس و همه چیزایی که حالا به خاطر اعمال و عبادات سلمان خلق شده، اینا دیگه صورت باطنی در واقع رفتارهای و خلقیات و افکار زیبای سلمان فارسی شده همون چیزای بهشتی. این حوریان بهشتی میرن پیش خدا شکایت میکنن، میگن خدایا تو ما رو برای این سلمان آفریدی، سلمان اصلا نگاهی ما نمیکنه، خدای متعال یه کاری میکنه که یه لحظه سلمان توجهش در واقع میاد به سمت اینا که اینا هم یه بهرهی ببرن، یه کیفی بکنن، یه نگاهی به اینا میکنه و بعد یه میگه چه دور شد فاصله یه دیدار من با محبوبم، دوباره میره تو جذبه، چند میلیون سال دیگه باز تو جذبه، تا باز دوباره بیهوریا برن باز از خدا بخوان که یه لحظه نگاه به اینا بکنه. اینه که میگم در واقع شیعیان مرتبه نازله وجودیشون مال بهشته، بلا اون حقیقت وجودشون و سر وجودشون در قرب الهی است، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون عند ملیک مقتدر، عند حور و غلمان و نمیدونم قصر و امثال یارفا نیست، اون عند ملیک مقتدر. و اما به موجب روایات که انشالله پرده ها بره کنار و همین جام آدم ببینه، و حالا اگر کسی هم پرده اینجا از جلوی چشمش نرفت کنار، به برکت شفاعت اهل بیت اونجا دیگه بهشتی خواهد بود. کسی محبت و عشق اهل بیت رو داشته باشه بهشتیه، برزخش فقط یه مقدار قابل در واقع نگرانیه، خدای نکرده اخلاق رفتار روحیات آدم جوری نباشه که زایمه فرمودن شما قیامتتون رو خیالتون جمع باشه به عهده ما، ولی یه کاری کنید برزختون بره، ما از برزخ شما نگرانیم، چون در قیامت شفاعت هست، تو برزخ دیگه هم چیزی نیست. انشالله بهره ببریم از نور ولایت اهل بیت، جوری بشه وجودمون که برزخمون هم قشنگ باشه. به هر حال اینه که دوستان و شیعیان اهل بیت اونجا بهشت منزلشونه دیگه، اونجا خواهید دید که درختان بهشتی اینجوری که در روایات هم داریم، هر درختی از درختان بهشتی همه میوه ها رو یه جا میده، هر میوه ای از میوه های درخت بهشتی ها خاصیت همه میوه ها رو داره، یعنی هم سیبه هم گلابیه هم انگوره، یعنی همون یه دونه میوه ها به موجب روایات. حالا این چجوری میشه اینا یه خود بحثایی داره که اگه خدا توفیق داد همین جلد دوم کاشف الاسرار رو که داریم میخونیم که چند سال ادامه دادیم به اواخرش برسیم، اون اواخرش این بحثا رو کرده که چجوری میتونه یک میوه خاصیت همه میوه ها رو داشته باشه، عطر همه میوه ها، طعم همه میوه ها رو داشته باشه. و اونو اگر بفهمیم میفهمیم که این احادیث هم با هم تناقضی نداره، که به یه اعتبار به این میوه بهشتی رطب گفته شده باشه، به یه اعتبار به اون میوه بهشتی تفاح یا سیب گفته شده باشه. یه نکته رو بگم دیگه، حالا روایتشو نخونم، که وقتی که انعقاد نطفه فاطمه زهرا سلام الله علیها مقدر شد، امر آمد از جانب خدای متعال به رسول خدا که 40 روز فاصله بگیر از خدیجه سلام الله علیها و برو در غار حرا مشغول عبادت شد، در خلوت تنهایی خود، و به خدیجه هم بگو در خانه او هم مشغول چله نشینی بشه. ببینید نور فاطمه زهرا سلام الله علیها به وجود مقدس خاتم النبیین که افضل و اشرف مخلوقاته، وقتی میخواد این نور به صلب رسول الله منتقل بشه، رسول الله باید بره یه چله نشینی بکنه. عظمت فاطمه رو ببینید، که حتی وقتی پیغمبر میخواد حامل نور فاطمه بشه، همینجوری به طریق عادی نمیتونه بشه، باید ببره از خلق و 40 شبانه روز در خلوت ذکر و فکر و عبادت و تهجد و چله نشینی خودش مشغول باشه تا اون استعداد درش ایجاد بشه. خدیجه سلام الله علیها هم همینطور، منتها خدیجه سلام الله علیها تو خونه، و پیغمبر اکرم فرمود احدی هم در زد درو باز نکن، تو خلوت عبادت خودت باش، منم مأمورم که برم. بعد از 40 روز جبرئیل علیه السلام اون سیب بهشتی را آورد، یا به موجب روایات دیگری که حالا میترسم شما خسته بشید، فعلا جا داره آدم اون روایات رو هم بخونه، یعنی همه روایات این بحث میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها رو باید میخونه. اینطور خب میگم چون عبارات عربیه و ممکنه شما خسته بشید، من نخیده ملاحظه شما رو میکنم. فعلا به موجب روایات دیگری ظرف بزرگی از طعام بهشتی جبرئیل آورد. همه اینا هم درسته ها، چون هستی مراتبی داره، اون حقیقت تو هر مرتبه از مراتب هستی یک جلوه و ظهوری داره. یه جلوهش هم که جلوه تو این عالم خاکه همون ظرف طعام بهشتیه که جبرئیل آورد و به پیغمبر اکرم و خدیجه سلام الله علیه ما گفته بود که فاصله بگیرید از هم، 40 روز مشغول عبادت باشید. بعد از این 40 روز که این 40 روز و هر دو روزه بودن، این غذای بهشتی را آورد در عصر روز 40 و آورد برای پیغمبر اکرم و فرمود برو به خانه پهلوی خدیجه، و این غذای بهشتی رو خوردن، و این نور در واقع فاطمه سلام الله علیها تو این غذا بود که از این نور فاطمه سلام الله علیها نطفهش منعقد شد. اینم یه گروه روایات دیگری هست که حالا این عبارات عربی شو دیگه نخوندم، اینجا بگم براتون از همین روایت هم یه بهره بگیریم انشالله. و اون اینه که اگر کسی میخواد از نور مقدس فاطمه زهرا صدیقه کبرا صلوات الله علیها بهره بگیره، باید از همین داستان درس. البته اون تمامیت نور فقط پیغمبر خاتم میتونه حاملش بشه، اما از اون خورشید درخشان وجود مقدس انسیه یهورا میتونه یک شعاع کوچکی لااقل به وجود ما به تابه و وارد بشه. منتهی بخوایم وارد بشه چه باید بکنیم؟ باید بریم اون چله رو بشینیم. حالا چله نشینی هم نه به معنای چله نشینی های حالا مثلا خاصه حالا صوفیه و امثال اینا، یعنی 40 روز دلمون رو از غیر خدا ببریم. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، کسی که 40 روز خودش رو خالص کنه برای خدا، چشمه های حکمت از قلب بر زبان او جاری میشه. دیگه این داستان 40 روز زیاد داریم تو روایات. به هر حال 40 روز دل به غیر خدا نسپردن، 40 روز اطاعت غیر خدا نکردن، 40 روز راهی جز راه خدا نسپردن، اینه واقعیت چله نشینی. کسی این کار رو بکنه و استعداد و آمادگی بهره بردن از نور مقدس فاطمه زهرا صلوات الله علیها در وجودش ایجاد میشه. امیدواریم به برکت این مولود بزرگوار توفیق چنین چله ای را خدای متعال به همه ما و همه دوستان اهل بیت عنایت بکنه که بتونیم بیش از پیش از انوار مقدس فاطمه زهرا صلوات الله علیها بهره مند باشیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.